برای کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد، در این رابطه که ایران چقدر قابلیت نظامی یک رویارویی رو با آمریکا در منطقه داره و همینطور درباره اهمیت قاسم سلیمانی در نیروهای قدس سپاه پاسداران. اما همکارم بیتا بختیاری مجددا در استودیو همراه با من تا نگاهی بیاندازه به اونچه که شماها در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردید.
سمیرا، شبکه‌های اجتماعی کاملا دو قطبی شده، تناقض رو اظهار نظرهای متناقض در بعضی ها وجود داره. بعضیا در عین حال که مخالف جمهوری اسلامی هستند با سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف به خصوص زمینه‌های سیاسی فرهنگی مخالفن، اما رفتارشون، عملکردشون در فضای مجازی نشون میده که حامی قاسم سلیمانی هستن. عکس‌های پروفایل شون رو تغییر دادن، عکس قاسم سلیمانی گذاشتند و کماکان صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه و حسن روحانی رو تکرار می‌کنند، دنبال انتقام کشی هستند. حامیان هوادار جمهوری اسلامی هم که به هر حال مشخص هست در فضای مجازی، اونها هم دنبال انتقام هستند و انتقام سریع رو می‌خوان. منتظر هستن همه ببینن که تصمیم جلسه شورای امنیت که با حضور آقای خامنه یا در حضور ایشون تشکیل شده، تصمیم جلسه چی هست و به هر حال یک فضای انتظاری هم وجود داره در فضای مجازی. به خاطر همین تناقضات و فضای دو قطبی، واکنش‌هایی هم که من میخونم همینطور متناقض و کاملا متفاوت هست با هم دیگه. فرهاد نوشته: رونوشت به دوستانی که برای کشته شدن قاسم سلیمانی مرثیه سر میدن. راستی وقتی 1500 خون پاک جوانان وطن خیابانها رو گلگون میکرد، سردار سپاه چه کسی بود؟ قاسم سلیمانی در اوج انقلاب مردم عراق در بغداد چه میکرد؟ که 1500 نفر هم اشاره هست به گزارش رویترز در مورد شمار کشته شدگان در اعتراضات آبان ماه در ایران. سمهریس هم نوشته: بعد از هیتلر آیا فرد دیگه رو میشناسید که کشته شدنش مردم این همه کشور رو با هم خوشحال کرده باشه؟ ایران، عراق، سوریه، یمن، عربستان، امارات، قطر و غیره. محمد رضا باباپور هم این توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو بازنشر کرده که گفته ایران هیچ جنگی رو نبرده اما هیچ مذاکره ای رو هم نباخته، و خطاب به ترامپ نوشته: این بدترین قماری بود که تو زندگیت کردی، حالا صبر کن و ببین کی میبره و کی میبازه. یک کاربر دیگه به نام انقلابی دیگر هم نوشته: قاسم سلیمانی ترور نشد، یک جنگ علنی وجود داشت در عراق. اینکه حمله شد به سفارت آمریکا در عراق، در واقع به خاک آمریکا حمله شد و در این جنگ به هر حال کشته شد. این جنگ ها بیهوده و پر ضرر هست و ما که تا حالا هم جنگ کردیم و هم مذاکره، باید راه مذاکره رو در پیش بگیریم. آتی خانم هم نوشته: اینکه بخشی از مردم یک کشور از کشته شدن یک نظامی ارشد به دست یک کشور دیگه ناراحت نمیشن که حتی شادی وصف ناپذیری هم دارن، وضعیتیه که خودتون به وجود آوردید. اینو خطاب به مقام های جمهوری اسلامی گفته. یه کاربری دیگه به نام پژمان هم معتقد رهبر جمهوری اسلامی تحقیر شده، اما نوشته: مطمئن باشید هیچ کاری نمی کنه، او مثل بچه هایی که از دور فحش میدن و فرار میکنن و اینها هر کاری میکنن که برای اینکه در قدرت بمونن.
بیتا، اشاره کردی به یکی از توییت ها که گفته بودش که این چیز تازه نیست و عراق چندین ماهه که دستخوش درگیری هست. چند هفته پیش یا چند ماه پیش بود، در فکر کنم در آبان ماه، یک گزارشی منتشر کرد روزنامه نیویورک تایمز از در واقع یک بولتن محرمانه وزارت اطلاعات درباره نقش ایران در عراق. در جریان اعتراضات عراق تعداد زیادی از معترضان کشته شدند با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی، و در اونجا گفته شده بود که قاسم سلیمانی تشکیل جلسه داده با دولت عراق و در واقع گفته که ما تونستیم اعتراضات رو در ایران کنترل بکنیم، شما هم میتونید. یعنی همه این تاریخچه رو باید در نظر بگیریم درباره حضور قاسم سلیمانی در عراق و اینکه احساسمون معترضان نسبت به سلیمانی چه بوده، و بعد هم حمله به سفارت آمریکا رو داشتیم که آمریکا گروه هشت و شعبی رو بابت این حمله ملامت کرد، گروهی که وابستگی نظامی و فکری داشتش به آقای قاسم سلیمانی. اما گذشت از کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی، سیاستمداران هم از پلتفرم توییتر استفاده کردن از صبح امروز برای انتشار نظراتشون.
یه تعدادی از سیاستمداران، مثلا پروانه سلحشوری رو من میتونم بگم، سمیرا، که تسلیت گفته کشته شدن، حالا از واژه ترور استفاده کرده، قاسم سلیمانی رو، محمود صادقی بوده، در اینستاگرام آقای ابتهی از چهره های شناخته شده اصلاح طلب، حسن خمینی از افراد خانواده آقای خمینی، و اینها اومدن عکس قاسم سلیمانی رو گذاشتن و بعد مدعی شدن که توییتر عکس های اینا رو حذف کرده، نوشتن معذرت میخوام اینستاگرام، و نوشتن خود این نشانه به باور اونها مظلومیت قاسم سلیمانی هست. در واقع سیاسیون هم بین همه چهره های سیاسی بر سر کشته شدن قاسم سلیمانی، بر سر محکوم کردن کشته شدنش، در واقع یک همدلی وجود داره، همه این رو محکوم کردن، و این تناقضاتی که من گفتم اینها بین کاربرهای عادی هست. اون موضوعی هم که تو بهش اشاره کردی در مورد عراق، باز یه کاربری مثلا نوشته بود که میدونین قاسم سلیمانی که الان دارین واسش عزاداری میکنید برای چی رفته بود عراق؟ رفته بود واسه سرکوب و کشتن معترضین عراقی دست یاری برسونه، کاری که آبان 98 توی ایران انجام دادن. و باز مثلا یه کاربر دیگه داشتیم به نام باقر خان که نوشته شهادت تنها فصل مشترک سران نظام با مردم ایرانه، اگر سران یا مدافعان این حکومت شهید بشن میرن بهشت، و از اون طرف هم مردم ایران که به این چیزها اعتقادی ندارن روی کره زمین به زندگیشون ادامه میدن و این یک معامله دو سرسوده. یه کاربر دیگه به نام موسوی اما جز اون کاربرهایی هست که به هر حال طرف دار قاسم سلیمانی، سپاه قدس و جمهوری اسلامی، و او نوشته که اگر که نظام بخواد پاسخ بده به این در واقع کشتن قاسم سلیمانی، در یک سطح و در همون سطح نخواهد بود، در دنیای نظامی باید پاسخ کوبنده تر باشه و در سطح بالاتری صورت بگیره.
بیشتر در همین رابطه با تناقض‌هایی که اشاره می‌کنیم ما سعی خواهیم کرد که در ادامه برنامه‌های امروز بپردازیم به این مسئله که این تناقض‌ها که ما در شبکه‌های اجتماعی تا این میزان شاهدش هستیم از کجا داره میاد. چون ببین یه تعدادی رو داریم که 100% داره میگه من مخالف نظام جمهوری اسلامی ام، ولی ناراحت و عزادار بابت چهره‌ای که دست راست آیت الله خامنه‌ای به هر حال محسوب میشه.
یعنی حتی ما در خارج از کشورم این نمونه‌ها رو داریم.
دقیقاً این رو ما تحلیل خواهیم کرد که این تناقض‌ها از کجا نشأت میگیره، آیا مختص ما ایرانی هاست یا نه در واکنش های مختلفی مردم جهان وقتی که ایدئولوژیشون یا سیستم فکریشون به چالش کشیده میشه اونها هم در دام چنین تناقض های عاطفی یا احساسی میفتن. این رو حتما بررسی خواهیم کرد. حتما. فقط من یک توییتی دیدم از الیزابت وارن، نامزد دموکرات انتخابات آتی آمریکا، که میخونم. او گفته که آقای سلیمانی آدم کش بوده و مسئول مرگ هزاران نفر از جمله آمریکایی ها، ولی این حرکتی که آمریکا انجام داده، کشتن قاسم سلیمانی، تنها تنشا با ایران رو افزایش خواهد داد و منجر به این خواهد شد که تعداد بیشتری در درگیری های خاورمیانه جان خودشون رو از دست بدن و اولویت آمریکا در حال حاضر باید این باشه که از یک جنگ پرهزینه دیگه پرهیز بکنه. خانم وارن یکی از نامزدهای آتی انتخابات هست و به هر حال میشه به این هم فکر کرد که نامزدهایی که در انتخابات شرکت خواهند کرد و اگر رأی بیارن اونها نسبت به ایران و خاورمیانه و تنش‌ها در خاورمیانه چه جور فکری خواهند کرد.
همینطوره.
خیلی ممنونم بیتای عزیز، نگاهی داشتیم به شبکه‌های اجتماعی همراه با بیتا. به تناقض‌ها اشاره کردم. ساعتی پیش من گفتگوی انجام دادم، در واقع میزگردی بود، با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی و عباس آقا چی اگر اشتباه نکنم، قره آقا چی تصدیم کنم، استاد دانشگاه در ترکیه، و این دو تحلیلگر ما هم با هم اختلاف نظرهایی داشتن در رابطه با قاسم سلیمانی، اینکه یک اسطوره ملی بوده یا یک تروریست منطقه‌ای. با هم بشنوید این میزگرد رو.
از نقطه نظر من اینجوری هستش، یعنی باید من میگم که از دیشب دیگه خاورمیانه و خاورمیانه‌ای نبود، نخواهد بود که یک روز قبل بود. دیگه تمام به نظر من میگن در ترکیه ما یک مسئله داریم، میگن یک دیوانه یک سنگی را در یک ساحی انداخت و تمام درگی شدن. واقعا هم مسئله ترجیح هستیم در اینجا. اینو باید قبول کرد که تا به حال اونهاش در سوریه کشته میشدن یا راهای دیگه یک قهرمان ملی ایران نبودن، بلکه اونها قهرمان بخشی از طرفداران حکومت بودن یا اونا که مدافعان حرم فلان میگفتن. ولی جنرال سردشت قاسم سلیمانی قهرمان ملی ایران از 3 سال گذشته، شاید بیشتر هم بشیم، شاید از 3 سال گذشته ایرانیان به وجود هیچ قهرمان نظامی خودشون اینقدر نمیبالیدن. برحق به این خاطر ترور این قهرمان ملی ایران نه تنها در طرفداران ایران، در رژیم در ایران حکومت، بلکه در تمام ایرانیان یک مسئله خواهد بود که این فراموش نخواهد شد و این عکس العمل‌های خیلی بیشتری از طرف ایران و شاید گروه‌های وابسته به ایران یا اونها که می‌گیم که نیابتی از طرف ایران دارن در تمام دنیا هستن. به این خاطر از نقطه نظر من از دیشب دیگه خود جنگ شروع شده دیگه. این حالا به کجا خواهد کشید؟ ابعادش چی خواهد شد؟ اعلام 3 روز عزای عمومی در ایران، این باید گوشزدی باشه برای اونهایی که این دیوانگی رو کردن و یک با ترور یک قهرمان ملی یک کشور رو اینجوری کشتن و با تشهیر عکساشون میخوان اینو چیز کنن، اینجوری جلوی بکنن که تحقیرش بکنن. این نخواهد بود. قاسم سلیمانی در از نظر اون اچه یک استثنایی میگم، از استثنایی رو بذارم کنار، قهرمان تمام ایرانی هم بود.
البته آقای ممکنه که همه ملت ایران هم صرفا از آقای سلیمانی اسطوره‌ای نساخته باشند. آقای توفیقی، همین سوال رو از شما میپرسم، آیا به نظر شما اون چه که اتفاق افتاد در معنای حقیقی کلمه به خود جنگ هست بین ایران و آمریکا؟
نه، من با خلاف مهمان دیگر برنامه یک چنین اعتقادی ندارم. ببینید، اتفاقی که افتاده، یعنی کشته شدن آقای قاسم سلیمانی، یک نوع ارتقاء سطح تنش هستش. تا این لحظه ما جنگ مستقیمی بین ایران و امریکا نداشتیم که بگیم این جنگ بوده از قبل یا الان به وجود اومده. جنگ لفظی وجود داشته از زمانی که ایران در واقع حمله کرد و پهپاد امریکا رو زد و بعدش سفارت امریکا در واقع تخلیه شد. یعنی موارد اینگونه نشان در واقع ما آماده بودیم و پیشبینی می کردیم که تنش ها از سطح لفظی وارد یک سطح عملی خواهد شد. در حال حاضر هم باید به این دوستمون که این صحبت ها رو کردن گفت که ببینید، یک زمانی میگن که آب وقتی در خوابگاه مورچگان افتاد، مورچه ها به فریاد اومدن که جهانی رو آب برد. ببینید، کشته شدن آقای قاسم سلیمانی خب به هر حال یکی از فرماندهان مطرح سپاه بوده در کشور و خب دارای اهمیت هستش، دارای تأثیراتی خواهد بود، اما اینگونه نیست که تمام معادلات جهان رو به هم بزنه یا در واقع یک اتفاق خارق‌العاده‌ای بوده باشه که نه قبلش اتفاقی شبیه به اون داشته باشیم. ما کشته شدن بن لادن رو داشتیم، همین چند روز پیش ابوبکر بغدادی کشته شد. خب الان هم آقای قاسم سلیمانی به نوعی با توجه به نحوه رفتار ایشون یک نظامی ایرانی است که در عراق کشته شده و خب طبیعتاً امریکا هم او رو مسئول بخشی از اتفاقاتی که در عراق بر علیه آمریکا در حال سازماندهی و رهبری بوده تشخیص داده و خب طبیعتاً این میتواند سطح درگیری رو کاملا افزایش بده. و این رو هم باید اضافه کرد که اگر ما اون صحبت مقاله آتلانتیک رو بپذیریم که حالا کشته شدن آقای قاسم سلیمانی آغاز یک جنگ بوده، اگر کشته شدن آدم ها فقط ملاک باشه، فقط 500 هزار نفر در سوریه در نتیجه دخالت های همین آقای سلیمانی کشته شدند و هنوز هم داغش فراموش نشده، 1500 نفر در طی سرکوب در داخل ایران. من فکر میکنم معادلات رو باید منطقی و عقلانی بررسی کرده، این که حالا احساسی، این که ما بگیم سردار سلیمانی سردار عارف بود یا مثلا قهرمان ملی بود، هر چیزی رو باید در اندازه و ابعاد واقعی خودش تحلیل.
آقای توفیقی، البته من فقط این نکته رو مطرح بکنم که اسامه بن لادن یا ابوبکر البغدادی هیچ کدوم چهره وابسته به یک دولت نبودند، اونطور که آقای سلیمانی بود. به هر حال قاسم سلیمانی نماینده یک دولتی بود که رسما سر کار هست، حالا انتخاباتی برگزار میکنه، موافق باشیم یا مخالف باشیم، یک دولت رسمی هست، پرچم داره و از این منظر فرق میکنه حالا با اینکه بخواد یه گروهای خودخوانده ای رو هدایت بکنه. از این منظر هستش که خبر کشته شدن قاسم سلیمانی اهمیت ویژه خبری پیدا میکنه، چون میتونه که منجر به واکنش‌های شدیدی از سوی ایران بشه. آقای قره‌آقاجی، اجازه بدید که برگردم گفتگو رو با شما ادامه بدم. شما تمام مدت تکرار میکنید که قاسم سلیمانی قهرمان ملی ایران هست، چرا اینطور فکر میکنید؟
به خاطر اینکه این آقای دوستمون چه الان صحبت کردند، اول اینا رو آورد در صف یک تروریست سلفی وهابی که تروریست جهانی است، در صف اونها قرار داد، که از این بابت واقعا ایشونو تکبیه میکنم. از طرف دیگه اینو بگم، اگه الان در شهر موصل عراق داعش نیستش، این 100% وابسته به وجود شخص آقای قاسم سلیمانی بود. اگه تمام شهرهای عراق و اکثر شهرهای عراق از زیر دست ظلم این بزرگترین گروه تروریستی جهان داعش در اومد، این اکثرش تمامش، یعنی میشه گفت که در از عهده آقای قاسم شهید گل سلیمانی بود که اینا از زیر یوغ امپریالیسم و این گروه های داعش در اومدن. اگه بارزانستان یعنی اسرائیل دومی در شمال عراق تشکیل نشد، این درست همون از زیر تاثیر آقای سلیمانی بود. به این خاطر آقای سلیمانی تمام معادلات امپریالیسم و گروه های سلفی وهابی تروریستی را به هم زده بود. به این خاطر من گفتم تنها قهرمان ایران نیست، قهرمان فلاح ایران و قهرمان حوزه تمام فرهنگی و سیاسی ایران هستش. به این خاطر اینو باید گفت. بعدا ایشون گفتن که وقتی پهپاد آمریکایی رو ایران سرنگون کرد، پهپاد آمریکایی چه غلطی میکرد در حوزه هوایی ایران؟ چرا این واقعه وارد منطقه هوایی ایران شده بود که ایران مجبور شد بزنه؟ به این خاطر اینا رو باید قبول کرد. اینجوری یه چیزی میگین باید دنبالشون بگین. من از اینها چه اینجوری ایران هستن خودم شک میکنم، اینجوری متهم میکنن. این مسلمه که از شاید 40-50 سال گذشته یه چیزی که اینقدر معادلات امپریالیستی صهیونیستی و داعشی و عربستانی و سیونیست رو به هم بزنه مثل آقای سلیمانی در تاریخ ایران نبود. البته جایگزین خواهد شد، سطح سلیمانی دیگه میان، ولی خب بالاخره از نقطه نظر ایرانیا این خیلی مسئله واقعا در داوریه که همچون قهرمانی رو و گفتم هم اینجوری با یک عمل تروریستی میزنن و بعدم اینو خودشون میگه که من کشتم. یعنی شما یه دولت تروریستی هستی که عمل تروریستی انجام میدی. اگه اینو ایران یا یک کشور دیگه، سوریه یا چیز دیگه میکرد، تمام مدام دنیا میشنن شما ترور دولتی میکنین. ولی چون اینا فقط میتونه دولت صهیونیستی و آمریکا این کارهای تروریستی رو بکنه و متاسفانه مفسران ایران بیان از اونت دفاع کنن.
آقای قره‌آقاجی، البته عمل کرده قاسم سلیمانی در منطقه مورد انتقاد بسیاری از ایرانی ها هم هست. یعنی شما حرکت های اعتراضی رو اگر نگاه بکنید در داخل ایران، شعارهایی که داده میشه بعضن مخالف حضور نظامی ایران در کشورهای دیگه، هزینه کردن پول ایران در کشورهای دیگر هست. اگر که ویدیوهای اعتراضات رو ببینید متوجه این میشید و خب این حضور نظامی رو بخش عمده ایش رو آقای سلیمانی هدایت کرده در خارج از مرزهای ایران. این نکته ای هستش که به هر حال باید مورد توجه تحلیلگرای ما قرار بگیره. آقای توفیقی، اجازه بدید که گفتگو رو با شما ادامه بدیم. فکر میکنید که ایران در برهه فعلی که یکی از چهره های خودش رو از دست داده، حالا این که آیا این فرد واقعا به لحاظ نظامی شایسته این جایگاه رسانه‌ای هست یا نیست مسئله ما نیست. به هر حال ایشون به قول فرنگا یک پوستر بوی بودند، یعنی بسیار شناخته شده بودند در رسانه ها، اسمشون معروف است، تصویرشون بارها در رسانه های با زبان های مختلف منتشر شده. حالا ایران این نیرو از دست داده، این فرد رو از دست داده، فکر میکنید که چه اقدامی ممکنه که ظرف یک دو روز آینده ما شاهد باشیم از سوی ایران؟
ببینید، اولا من یک نکته رو به شما یادآوری بکنم که موقعی که من در مورد مقایسه آقای قاسم سلیمانی با بن لادن و یا ابوبکر بغدادی به کار بردم، شما خودتون یک طرفه یک قضاوتی داشتید که همون لحظه میکروفون من قطع بود.
خب توضیح بدین آقای توفیقی.
بله شما دارید از فردی صحبت میکنید و یا از حکومتی دارید صحبت میکنید که به عنوان اولین و بزرگترین حامی تروریسم در دنیا شناخته شده و از بابت این موضوع، یعنی حمایت از تروریسم، امروز مملکتی رو به گروگان گرفتند آقایون حاکم در ایران و به دلیل همین حمایت ها و موارد مشابه هستش که ما امروز میبینیم که مردم ما در یک تحریم و سختی قرار دارن. اما نکته ای که مهمان دیگر برنامه‌تون گفتن که ایشون یک مؤلفه جدیدی رو هم ظاهراً برای ایرانی بودن اضافه کردن و اون هم قهرمان دانستن قاسم سلیمانی است به عنوان ایرانی بودن، چون گفتن من تعجب میکنم که چرا اگر ایشون ایرانی هستن قاسم سلیمانی رو به عنوان قهرمان نمیشناسن. ببینید دوست گرامی، شما و دوستانتون و کلن مجموعه ای که الان عزادار هستید، این حق طبیعیتون هست که آقای سلیمانی رو یک قهرمان بدونید، اما من به عنوان یک ایرانی مخالف جمهوری اسلامی و سیاست هایی که آقای قاسم سلیمانی بخشی از این دستگاه هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بوده، نمیتوانم فردی رو که عامل بدبختی هزاران نفر و حتی میلیون ها ایرانی میشناسم ایشون رو به عنوان یک قهرمان به حساب بیارم. ببینید سیاست های جمهوری اسلامی، دخالت های منطقه‌ای که داشته در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن، فقط مردم اون مناطق رو به بدبختی و فلاکت و مرگ نکشانده، بلکه مردم ایران هم هزینه های بسیار سنگینی بابت این نوع از سیاست هایی که آقای قاسم سلیمانی، البته یکی از اجزای این دستگاهی بود که به دنبال یک هلال، ایجاد یک هلال شیعی بود و اون رو تحت عنوان عمق استراتژیک خودش به حساب می آورد. من نمیتونم تقصیر و نقشی که آقای سلیمانی از این بابت هزینه هایی که به مردم ایران و به ملت ایران وارد کرده فراموش بکنم. شما نگاه بکنید ببینید ما الان در طول 40 سال گذشته بابت این سیاست های ترویج اسلام انقلابی که حالا شما به نوعی نمیدونن، تعجب میکنم هنوز هم دارید صحبت از امپریالیزم میکنید و در این حال خود ایران به دنبال یک نوع امپریالیزم شیعی هستش، قائل به ایستادگی در برابر امپریالیزم جهانی هستید، اما اگر حکومتی به دنبال امپریالیزم شیعی بود، مثلا شما انتظار دارید حتی مخالفان این حکومت کشته شدگان این سیستم رو بیان قهرمان به حساب بیارن، این دیگه من فکر میکنم یک مقداری دور از انصاف هست.
آقای قراقجی، آیا شما پاسخی دارید به آقای توفیقی؟
البته
بفهمید.
حالا حساب کنین الان در 3 پایتخت دنیا، البته تار میشه گفت اینو، در ریاض، در تل‌آویو، در واشنگتن دست گرفتن اونایی که دشمن بشریت هستند، اونایی که تروریست هستند. یک فردی در سوریه، یک قهرمانی به نام اسد، نگذاشت چشمش دست این آدمخواران داعشی بیفته و بغلش چی بود؟ قاسم سلیمانی بود. اگه اون زنجیر اون زنه میشد در اصفهان، شیراز، یزد میشد. این یکی. اول اینو باید گفت که الان تمام دنیا هر چی میخواد بگه، مهم اینه که اینا یک کشور امپریالیستی هستن یا نه. آمریکا اومده به خاطر نفت سوریه داره اونجا رو اشغال کرده، عراق رو اشغال کرده، و 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون عراقی رو کشته، افغانستان رو کرده، ویتنام رو کرده، کره رو کرده. هزار تا من کتاب میتونم بنویسم بگم که در مورد جنایت های آمریکا، امپریالیسم آمریکا، آمریکا تمام شده رفته؟ نه نرفته. امپریالیسم هنون هستش، طرفدارانش هستش، مفسرانش هستش. برای مفسرانی که یک همچین یک ایرانی کشته شده و اون ایرانی که برای حالا اینو بگم اگه سلیمانی نبود اون داعش در موصول در کرکوک اربیل اونجا نمیستاد و اومد تبریز و شیراز اصفهان میگرفت به خاطر قهرمانی های اینها. و من با رژیم کار ندارم، من طرفدار رژیم اسلامی هم، من فرد سکولاری هستم، ولی انصاف از اونجا باید داشته باشیش. اگه قاسم سلیمانی ها نبودند اون داعشی چه تجاوز کرد به ایزدی ها، هزاران دختر ایزدی رو در شمال عراق تجاوز کرد، همون در تبریز و شیراز اصفهان میکرد. اینها رو کجا از کجا شما یعنی واقعا انصاف میگن ایمان نظرت انصاف داشته باشید. یعنی همون مثل سوریه بشار اسد ایستاد به رژیم وسطی، رژیم اسلامی نیستش، یه رژیم سکولاریه، مردم آزادانه دارن اونجا مشروب هم میخورن، راحت هم هر کارشون میکنن، ولی نذاشت چشمش دست این سلفی های وهابی دست برورده آمریکا و اسرائیل و سعودی عربستان سعودی بریسته.
آقای قرهامی
که گان نساس نداره عربستان سعودی به سوریه میگه که بیا گان نساس داشته باش، همه از یک دان میشه، یا طرفداره بدی هستی جهنمی هستی یا نیستی. در نقطه از من همش اینجوری.
آقای قرهاقاجی حالا اجازه بدید که اینقدرم داستان رو سیاه‌سفید نبینیم، اینقدر دراماتیک نکنیم که در چهار پایتخت جشن و پایکوبی هست. نکته ای که شما میگید در رابطه با اینکه حالا داعش وارد ایران میشد یا نه، یک تلاش جمعی بود، اینو به هیچ عنوان نمیشه ثابت کرد، یک تلاش جمعی بود، فقط قاسم سلیمانی نبود، روسیه همراه بود، ترکیه همراه بود، نیروهای کرد همراه بودن، آمریکا ائتلافی داشت که همه اینها با هم مبارزه میکردن با داعش. این یک نکته مهم هست. به تنهایی قاسم سلیمانی هدایت تمامی نیروها علیه داعش رو بر عهده نداشت. این یک نکته هستش که حتما باید در نظر بگیریم. و بعدم نکته دیگری که من پرسیدم و شما جواب ندادید، اون هم این هست که دوباره ازتون میپرسم، اعتراضات در داخل ایران به اقدامات ایران در منطقه رو که آقای سلیمانی هدایت میکنه، اون رو شما چطور توجیه میکنید؟ آیا میگید این اعتراضات وجود نداره؟
اگه برجامی امضا شده بود، قرارداد ایران و به اضافه آلمان، کشورهای عضو شورای امنیت و آلمان، اگه این اجرا میشد که در زمان آقای اوباما امضا شد، هیچ اینجوری نمیشد. ولی آمریکا تمام قوانین بین‌المللی یه طرف گذاشت، فقط به خاطر اینکه این لوبی صهیونیسم عربستان رو تطمین بکنه، اومد از ازت چشید. وقتی چشید، خودش رو چنار چشید، نه تنها برای ایران اسلحه و نه تنها برای ایران تجهیزات نظامی، بلکه دوا، علاج، غذا، مواد غذایی رو تحریم کرد برای ایران. مردم ایران هم 80 میلیون نفر هستن، همه چی نمیتونن یه جوری فش کنن. به خاطر تحت تاثیر این فشارها، تحت تاثیر این تحریم‌ها، خب اونا هم مطالباتی دارن. خیابان نیستن، مطالباتشون بیشترشون بر حق که میخوان که بیشتر دموکراسی باشه، حقوق بشر باشه، گرانی نباشه. اینا ولی این برگردیم علتش چیه؟ خودشون هم میگن تحریم‌های ناحق آمریکا علیه ایرانه، یعنی از اونجا ناشی شد. به خاطر ایرانی هم میاد خیابون گرونی هستش، میگه اونو سببش رو چی میبینه؟ سببش مسائل سوریه میبینه. خب بعض مردم عامی کوچه نمیشه هم متخصص مسائل سیاسی باشن، ولی اون باید اونم باید روشون تفهیم کرد. البته با توجه به اینکه رادیو تلویزیون های خارجی هم خب خیلی تبلیغ میکنه، اینا هم باید قبول کرد. اینا همش تاثیر میشه چه قاسم سلیمانی چه تمام زندگیشو برای تمامیت ارض ایران گذاشته، وقتی میان علیه اونها شعار میدن، اینو باید که البته اونم چقدر چند تاش میدن چی اینو چطور خود زمان نشون خواهد داد. و گفتم اینجوریه، یعنی تمام مسائل از تحریم ها مخصوصا اگه این برنامه ادامه داشت هیچ کدوم از اون ادامه نمیشد.
آقای قرهاقاجی، ارتباط دادن مسئله تحریم های اقتصادی علیه ایران و فعالیت های نظامی ایران در منطقه تا حدودی خلط موضوع هست، ارتباط معنایی با هم ندارند. موافق نیستید شما با این؟ اینکه شما تحریم اقتصادی شدین بعد در عراق دست به اقدام نظامی بزنید، اگر شما اعتراضات عراق رو نگاه کنید، مردم عراق به نفوذ ایران در عراق اعتراض دارند، این چه ارتباطی به تحریم‌های اقتصادی داره؟
حالا وقتی مردم بصره علیه ایران تظاهرات میکنن، این میگیم چه تظاهرات مردمیه. وقتی مردم عراق میریزن سفارت آمریکا را اشغال میکنن یا آتش میزنن، این میگن ایرانی
مردم هستن. نبودن آقای قراقاجی، گروه کتائه بهزبالله بودند اگر اشتباه نکنم.
اما اومده بودن اونا چی هست؟ مردم یک نفرش ایرانی است، همش مردم عراق هستن. شیعه هست و هشت شعبی نمیچتا به حزب الله هر چی هستن. از کره ما چی نمیدن؟
بله البته آقای قراقاجی، اجازه بدید ما یک میکروفون رو هم به آقای توفیقی بدیم. ایشون من فهم میکنم که شاید شما نظرتون چه هست آقای توفیقی راجع به صحبت ها و منطقی که آقای قراقاجی مطرح میکنند.
والا من از کشته شدن هر ایرانی متاسف میشم، جدای از اینکه این ایرانی چه ایدئولوژی داشته، چه تفکری داشته و دنبال چی داشته. اما امثال آقای سلیمانی فراموش نکنیم، بیشتر از اینکه خودشون رو ایرانی بدانن، در درجه اول مسلمان شیعه طرفدار نظام ولایت فقیه.